سلام بر همسفران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر سوم، جلسه نهم، بخش چهارم از پنج بخش که دنباله بخش پیشینه. در این بخش هم ادامه میدیم دوره نیمه اول دفتر سوم رو، از عنوان پیل در تاریکی تا عنوان کرامت شیخ اقطع که ابیات 1259 تا 1745 رو در بر میگیره.
از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. ما از این که چجوری به قضیه داریم نگاه میکنیم که همین اختلاف ها داری در میاد. به هستی ما چجوری نگاه میکنیم؟ به حق چجوری داریم نگاه میکنیم؟ ما وقتی که از عالم واقعی شروع میکنیم، میخواییم از این حواسمون بیایم حق رو بشناسیم دیگه. مثل فیلی که در یک اتاق تاریکه، ما با حواس دستمون میخواییم بریم ببینیم که این فیل چجوریه. به هر قسمتش که دست میزنیم یه چیز دیگه میبینیم ازش. از نظرگاه هست گفتشان، از نظرگه گفتشان شد مختلف. آن یکی دالش لقب داد این الف. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه ای او دسترس. ما مثل اون گیاهی هستیم که تو زمینه، پامون رفته تو زمین، ریشه تو زمین داریم، فکر میکنیم که حق زندگیمون رو داریم از این خاک و این واقعیت عالم میگیریم. این حرفا رو میشنویم، این سرمون که این بالا هست بعضی وقتا به سمت حق متمایل میشه و از خاطر برمیگرده، ولی وقتی میتونیم از این بکنیم و به حرکت بیفتیم که واقعا بتونیم از این خاک بیرون بیایم و بدونیم که زندگی ما از حقه، تا اون موقع اونو باور نکنیم و فکر کنیم که زندگی ما از این خاک میاد، دو دستی چسبیدیم بهش دیگه، ولش که نمی کنیم. اول راه که هستیم اشکال نداره که یه مقدار حکمت‌های نظری رو دنبالش بریم. برای چی؟ برای اینکه اون حجاب هنوز هست و ما نمیتونیم پیام حق مستقیم بگیریم، ولی باید به یک سمتی بریم که بالاخره این استقناع به وجود بیاد، کامل بشیم و پیام حقا بتونیم مستقیم بگیریم. مانع قضیه غرورمون به عالمه. مثل نوح که برمیگره به کنعان، به پسرش میگه بابا جون پاشو بیا تو کشتی که نجات پیدا کنی. اون میگه نه، من میرم بالای کوه بزرگ، میرم بالای کوه واقعیت این عالم و احتیاج به تو ندارم برای که نجات پیدا کنم. هی نصیحتش میکنه، میگه این همه نصیحت کردی چه فایده داشته که دوباره نصیحت داری میکنی؟ من رفتم دوتا کتاب خوندم، حالا دانا شدم، احتیاجی به تو ندارم. همینجا که داشته این حرف رو میزده یه موجی میاد و میبردش. سرش بالا میکنه، میگه خدایا من قرار نبود که تو کسایی که با من هستن و کسایی که از من هستن و نجات بدی، اهل منو نجات بدی. خدا بهش میگه که این که اهل تو نبود، تو الان که نوح شدی باید جوری باشه که از هر چی غیر حقه بیزار شده باشی. میگه بله، من از هر چی غیر حقه بیزار شدم. میگه حالا من که به خاطر دل تو رو که نمیشکنم، میخوای نه تنها کنعان، همشون رو زنده کنم. اون میگه که نه، من هر چی که تو میخوای و من عاشق تو هم، هر چی که تو میخوای و من بهش راضیم. تو میخوای منم بکش، برای من مهم نیست، من فقط به رضای تو دلبستم و اونو میخوام. حالا ما اینو گفتیم که این آقای نوح گفته که راضیم به رضای تو، یکی برمیگرده یه اشکال عقلی از تو این در میاره، میگه خب اگر که راضیم به رضای تو، اگر یه ظلمی تو عالم بود، اینم پس رضای خداست دیگه. مولانا یک جواب عقلی برای قضیه میگه، میگه ولی این مهم نیست، این که تو این سوال عقلی رو داری از این قضیه در میاری. من این مسئله خیلی زیبا رو دارم میگم که نوحی هست که اینقدر عاشق خداست که میگه هر چی تو خدا بخواد من همونو میخوام، من راضیم به اون. تو این رو هم داری به صورت عقلی بهش نگاه میکنی، یک سوال عقلی از توش در میاری. این آخه مسئله چیه؟ مسئله اینه که تو درد اصلیه رو نداری. اگه تو درد اصلیه رو داشتی این سوالای پرت و پلا رو نمی‌پرسیدی. مثل اونی که یه پس گردنی میزنه پشت یکی دیگه، اون میاد میگه میخواد بگیره یقهشو بگیره و بزنه تهش، میگه صبر کن صبر کن. من یه سوال دارم از تو، وقتی میذارم پس گردنه یه سه ترقی از پشت گردن اومد، این صدا از دست من بود یا از گردن تو؟ میگه تو درد نداری، اگر درد داشتی این سوالای پرت و پلا رو نمیپرسیدی. اونایی هم که وقتی ما داریم راجع به یه عاشقی به نام نوح صحبت میکنیم ازشون، که این میگه هرچی خدا بخواد اینه، بعد به هر میگردن یک سوال عقلی میخوان توش در بیارن، برای که درد عشق رو نفهمیدن، درد فراقه رو نفهمیدن، اون رو هم دارن به صورت عقلی بهش نگاه میکنن. حتی یه دیگه که همراه حقیقت هستن، همراه پیام حق هستن، اونو هم به ظاهرش نگاه میکنن. مثل یه عده زیادی از صحابه رسول که دلشون خوش بود میرن قرآن رو حفظ میکنن. یه مقدارش قرآن حفظ کردن که صورت قرآن رو حفظ کردن چه فایده ای داره؟ باید به معنای حقیقی این بتونن برسن. باید ما عاشق معنایه باشیم، نه عاشق صورت قضیه. و در نهایت توی این مسیر که پیش باید بریم، باید بخوایم که یک جایی برسیم که این ارتباطه با معشوق مستقیم بشه. ولی باید مطمئن باشیم که عاشق معشوقیم، عاشق خودمون نیستیم. اینجا مثل اون معشوقی که رسید به، مثل عاشقی رسید به معشوق، نامه هاشو در آورد، نامه های عاشقانه که قبلا برش نوشته بود، شروع کرد نامه خوندن. معشوق بهش میگه آقا جون، تو اون موقعی که از من دور بودی واسطه میخواستی داشته باشی که به من برسی، نامه مینوشتی. حالا که بغل دست من هستی دیگه نامه نوشتن چه معنی داره؟ اون میگه ببین آخه من که حالا به تو رسیدم، اون حالی که داشتم وقتی برات نامه مینوشتم و ندارم دیگه. میگه خب راست میگی، تو عاشق من که نبودی، تو عاشق حال خودت بودی. تو این عشقی که داشتی از خود محوری خود عاشقیت در اومده بود، عاشق من که نبودی. برای همینم الان که اینجا نشستی نامهاتی در میاری میخونی. پس ما بریم دنبال اون حالتی که به حالتی برسیم که صافی بشیم، چون صوفیه هنوز تو راه حالش متغیره. ما بریم دنبال اون معشوق یگانه‌ای که همیشه هست، متغیرم نیست، صافی بشیم، مثل اون نزدیک بشیم به اون، به اون معشوق حقیقی تغییر ناپذیر بتونیم برسیم. حالا یکی میاد میگه که برای که ناامیدمون کنه، میگه تو موجود ضعیف بی خود چجوری میتونی به اون معشوق برسی؟ ولی به ضعیفی خودت نگاه نکن، به کرم و بزرگی معشوق نگاه کن و بدونیم که اگر بخوایم ما برسیم، اونم میخواد ما بهش برسیم، اونه که ما میخواد رو دنبال خودش میبره. و اگر میخوای این حاله درت باز به وجود بیاد و قوی بشه، برو دنبال یه سری آدمایی که اونا هم دنبال این قضیه هستن. دنبال این نگر که تو وسیله نداری برای رسیدن، بدون وسیله باید برسی. همین که وسیله نداریه که ارزش داره برسی. اگر فکر میکردی یه چیز با ارزشی داری که میتونی باهاش برسی، وضعیت خیلی خراب بود. ای همین الان که میدونی هیچی نداری که در خور اون رسیدن به معشوق برسه، اون موقع است که ارزش پیدا میکنی. گرچه آلت نیستت رو می طلب، نیست آلت حاجتن در لاه لب. هر که را بینی طلب کار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. توی راه که میخوای بری بهترینش اینه که بری یه سری آدمای پیدا کنی که اون هم خواهون همون معشوقن، که بتونی همراهشون بشی، که اون حس رو در همدیگه تقویت بکنید. تا برسیم به یه قصه خیلی مفصل، قصه ماها که این معشوقه رو میخواییم، وسیله هم که میدونیم هم که وسیله ای که داریم در خور اون نیست، یعنی وسیله‌ای نداریم که بریم به اون برسیم. فقط چی میکنیم؟ دعا میکنیم، میگیم خدایا ما میخوایم بهت برسیم. کاهلیم چون وسیله رسیدن به تو رو نداریم، میدونیم هم که نداریم، پس خودت برسون، خودت این نزدیکی و وصال رو برای ما برسون. ما تنها چیزی که داریم طلبمونه. قصه اون کسی که در زمان داوود، حضرت داوود، هی دعا میکرد که خدایا روزی بی زحمت برام بفرست، چون من کاهل آفریدی، من میدونم که کاهلم، اونایی که پا دارن خب با پاشون میرن، من که پای رفتن ندارم و خودت منو ببر. این دعا رو هی میکرد، هرچی هم ملت میامدن مسخرش میکردن که آقا این دعا این دعای بی خودی داری میکنی، اون کدا نمیامد، این دعا رو میکرد. تا اینکه آمدن بهش گفتن ببین این آقای داوود رو میشناسی؟ این پیامبره، اینم خدا همینجور مفتی بهش نداده، اینم برای اینکه نون شبش در بیاره باید بره کار کنه و بره زره بسازه روزا. ولی خب یه اشتباهی کردن، داوود به خاطر داوود شدن و نون شبش که داوود نشد. داوود اینقدر صداش خوش بود که وقتی که حرف میزد تمام عالم منعکس میکردن صداشو، تمام موجودات وای میستن گوش بدن، برای اون که زحمت نکشیده بود، اونو لطف خدا بود که بهش دادن. زره میساخت ولی آهن تو دستش مثل موم نرم بود، اونم که زحمت نکشیده بود، اونم خدا بهش داده بود. پس اینا که بهش میگفتن، آدمایی که واقعیت عالم رو فقط میدیدن مسخرش میکردن، نمیفهمیدن این قضیه رو. تا اینکه خونش نشسته بود و باز داشت دعا رو میکرد، یه دفعه در باز شد، یه گاوی پرید تو، در شکست آمد تو، اینم پرید و دست و پاشو بست و سرشو برید و بردش پیش قصاب. حالا همینجا صبر کنیم، چون چند تا حرف زد که باید مشخص بشه اینجا. یکی اینکه این آقاه خیلی مطمئن بود، اینقدر مطمئن بود که هر کی هم بهش میگفتش که این حرفایی که میزنی پرت و پلاس و باید بری زحمت بکشی نمیتونی بگی، انقدر اطمینان داشت که این حرفو دعا رو ادامه میداد. خب این خیلی مهمه که ما در این راهی که هستیم خیلی محکم بریم، بدون شک بریم، با یقین بریم، چون شک مثل مرغ یه پرست نمیتونه بپره، دو تا پر میپره میفته پایین، دو تا قدم میپره میفته پایین. وقتی دو بال داشته باشه، دو بال یقینه که میتونه ببره بالا بارا. برایش هم این حرفایی که زدم فورا همه قضاوت کردیم. قبل از اینکه من بقیه سر بگم، مولانا میگه که این عجب بودم بیکاره و بیخودی بوده، قضاوت بیخودم نکنی، چون بعدا میبینیم که آقا حق داشته. حالا ما میگیم که یقین چیز خوبیه، ولی یقین به چی؟ یقین به حق چیز خوبیه، یقین به وهم خودمون چیز خوبی نیست. مثل آقای معلمی که یه بچه های شاگردش برای اینکه از دستش خلاص بشن به خاطر نفع خودشون هی آمدن بهش گفتن که آقا تو مریضی، رنگ و رخت زرده. این از تکرار حرف بقیه به وهم افتاد و خیلی انقدر مطمئن شد به این وهمه که عقل خودش هم دیگه باورش نشد، رفت خونه به زنش گفت زن من که حالم خوش نیست چرا به من نگفتی؟ گفت بابا جون حالت خیلی خوبه، میخوای من برم آینه بیارم؟ میگه نه خودت درستی نه آینت درستی، نه عقله را قبول داره نه چیزی که حقیقت خودش رو بهش نشون میده را قبول داره. برای چی؟ برای اینکه این آقا یقین میکنه به وهم خودش. اون کسی که آقای داعشی هست اینقدر یقین داره که بم میبنده به خودش میره یا ده آدم به گناه میکشه. ما که به حق خودمون باور داریم هیچ وقت این کار نمی کنیم که بم ببندی به خودمون. اون آقای به باطل و وهم خودش یقینش بیشتر از این حرف هست. پس یقین به باطل به وهم بسیار چیز خطرناکیه. پس یقین آدم باید داشته باشه، ولی به حق باید داشته باشه. پس این از اون قسمت یقینش. حالا این قسمتی که گفتیم که طرف یک وهم به بیماری و به بدی خودش داشت، از اون ورش هم بو هست آقای فرعون در وهم بود ولی فکر میکرد خداست. یعنی هم میتونن وهم به بدی پیدا کنیم، هم به خوبی. هر دوش غلط، هر دوش از حقیقت دور بودنه. تا این آقا مریض میشه، میرسه میره خونه و 10 تا پتو رو خودش میندازه و از 10 تا پتو عرق هم میکنه. پس وهمش باعث میشه یه کاری بکنه که اون وهمش رو تشدید میکنه، چون میگه حالا من عرق کردم مریضم، با اینکه 10 تا پتو انداخته بود رو خودش. یعنی ما وقتی وهمی درمون هست یه کاری میکنیم که تشدید کنه اون وهمی که داریم، ثابت
کنیم.
و وقتی هم که اینجوری میشه حقیقت هم گوش نمیدیم. اصلا حقیقت وقتی میشنویم سرمون درد میگیره، مثل جن و بسم الله میشه. مثل اینکه این بچه ها شروع میکنن قرآن خوندن، سر آقا درد میگیره، حرف حق رو دیگه نمیشنید، برای اینکه درگیر وهم خودش بود. تا اینکه مادرها میرن سراغش، میگه آقا نمیدونستین تو مریضی؟ میگه آره، من اینقدر درگیر قیل و قال عقلی بودم که درون خودم رو یادم رفت. یعنی حرف درست دیگه. یعنی ما بعضی وقتا، خیلی وقتا، اینقدر درگیر مسائل و عقلی و چون و چراهای عقلی و واقعی دنیا میشیم که درون خودمون یادمون میره. باید خودمونو خیلی به صورت حقیقت خودمونو بتونیم ببینیم کجا هستیم. و دعایی که میکنیم منطبق باشه بر حال خودمون. یک دعایی رو یه بچه 2 ساله میکنه، یک ساله که 10 ساله که نمیتونه همون دعا رو بکنه، باش متفاوت باشه. اگر که ما دعای درست نکنیم وضع خراب میشه. اگر که جایگاه خودمون رو درست ندونیم که در چه جایی هستیم در مسیر سلوک، حالمون خراب میشه. دعایی میکنیم که باعث میشه وضعمون خراب بشه، مثل آقای درویشی که رفت به کوه، در کوه مقیم بود، یعنی در کوه عالم واقعی بود و غذاش میوه های کوهی بود، میوه هایی بود که در این عالم واقعی به وجود میومد. یک دفعه حالش خوش شد، نفهمید که این حاله میاد و میره، هنوز به جایی نرسیده که حالش خوش نیست، نفهمید که این حاله میاد و میره. یک دعایی کرد با خدا. آخر قضیه، کل قضیه رو ندید، چون اگه کل قضیه رو میدید مثل اون زرگره بود دیگه. زرگره یکی رفت پیشش که آقا ترازو بده میخوام طلامو بکشم. گفت برو جارو ندارم. میگه جارو چیه؟ میگم ترازو بده. میگه الکم ندارم. میگه پس چرا حرف پرت و پلا میزنی؟ میگه ببین، من کل قضیه رو از الان میبینم. تو پیری، قرازه ای، یه سری خورده طلام دستته، اینا رو میخوای بریزی تو ترازو، از دستت میفته زمین. میگه جارو بده که من اینجا رو جارو کنم. جارو هم که بدم، بعد میگه غربال بده برای اینکه اینجا خاکه، میخوام خاک از طلا جدا بکنم. من از اولش بهت میگم، من از اول کل قضیه رو دیدم، میگم نه جارو دارم نه غربال دارم. این آقاه مشکلش این بود، این آقای درویش ما مشکلش این بود که کل قضیه رو ندید. الان یه دفعه حالش خوش شد، برگشت به بالا، گفت خدایا من حالم خوشه، تا وقتی که این میوه ها رو از درخت نندازی من بر نمیدارم. یعنی چی؟ یعنی خدایا این دستی که به من دادی برای اینکه یه کاری بکنم، این دستو من میخوام فقط برای کارهای معنوی ازش استفاده کنم، برای کارهای روزمرگی و معاش نمیخوام خیلی زحمت بکشم. هر چیزی راحت به دست من دادی ازش استفاده میکنم، ندادیم اشکال نداره. اینا رو که گفت، ولی مشکلش یه آقای چی بود؟ بعد داشت به توانایی خودش تکیه میکرد. این حرف زد، نگفت که اگه خدا بخواد، استثناء رو نگفت. بعد ادعا کرد فعلا پای امتحان پیش میاد، چون ما فکر نمیتونیم بکنیم خیلی زود که از بند واقعیت این عالم رها میشیم. این بنده اینقدر محکمه به همین زودی نمیتونیم رها بشیم، خیلی طول میکشه. و این آقای هنوز اینو نفهمیده بود، تا اینکه این آقای 5 روز بهش نمیرسه، هیچ میوه نمیفته، فقط باد میومده اینا رو همجور خم میکرده، این درخت ها رو میآورده جلوی صورتش. این یه دفعه میلش میجنبه، دست دراز میکنه و میوه رو میچینه و میخوره. بعد یه دفعه یادش میفته عهد کرده بودم که من نخورم. اون موقع که این شد، فورا گوشمال رسید برایش. گوشمال رو گفتیم برای چی میده خدا؟ اذیت و آزار رو بگیم حقته؟ گوشمال رو برای این میده، برای تنبیه، برای آگاه شدنه، برای اینکه دوباره برگردی به راه. هم در آن دم گوشمال حق رسید، گوش او بکشاد و گوش او کشید، برای اینکه گوش ما رو باز کنه، برای اینکه بعد بتونیم دوباره حرف حق رو بشنویم. همون موقع یه عده آمدن اونجا شروع کردن، یه عده دزد آمدن و شروع کردن مالا پیش هم دیگه تقسیم کردن. داروغه هم رسید و اینا گفتن اینا دزدن و گرفتن و دستشون رو ببرن. این آقای درویش رو هم جزوشون آوردن و نوبت این رسید دستشو بریدن، دست اینو بریدن و می‌خواستن پاشم ببرن که یکی یه سواری از راه اومد و گفتش که چیکار دارین می‌کنین؟ این فلان درویش، این مرد خداست، چرا دستشو بریدین؟ اونا تو سر زدن و گفتن که ببخشید که ما اشتباه کردیم. اینم گفت اشتباه شما نکردین، من کردم، من میدونم از کجا دارم این چوب می‌خورم، اصلا هم نگران نباشین، شما هیچی به گردنتون نیست، مأمور بود این کار بکنین و این کارم درست کردین. تا اینکه این آقا که این حرفو میزد، یه نفر رفت شب از سوراخ در نگاه کرد، دید این داره دو دستی زنبیل میباره. با اینکه دستش اسمش هم گفته بودم شیخ عقده، برای اینکه دستش بریده بودن، رفت و گفتش آقا چی شد تو دست بریده بودی؟ گفت او این حرفو نزن، اینو تا وقتی که من مردم این حرفو به کسی نزن، تا این حرف میره پخش میشه، همه میفهمن که این آقا شبا که میخواد زنبیل ببافه خدا بهش دست میده. زنبیل کجا بود یادتونه؟ موسا رو تو زنبیل انداخت، مادر موسا که میخواست بده، یعنی این که خدا بهش گفت که یه ده بودن که در تو شک کرده بودن که تو اگر مرد خدایی چطور دستات بریده شده، تو اگر میخوای در راه حق قدم بذاری و یک کاری بکنی چطور وسیله های حرکت و کار ازت گرفته شده. من خواستم فقط بهشون نشون بدم که تو هر وقت که میخوای کاری بکنی، اون زنبیله رو ببافی که موسی رو بتونی بذاری توش، من این وسیله رو بهت همون موقع میدم، اونام بفهمن و ناامید نشن از این قضیه. چون کسانی که به این قضیه معتقدن اصلا میدونن که وسایل عالم واقعی مهم نیست اگر تونستن از این بگذرن. مثل ساحرهای فرعون که فرعون گفتن ما به حقیقت موسی واقف شدیم، ما گفت پدر سوخته میدم دست و پاتونو ببرن، ما گفتن ببرن، مهم نیست که ما حرکت معنوی که داریم میکنیم و به جایی رسیدیم که احتیاج به این دست و پای نداریم، پس ما نگران این بریده شدن دست و پای و وسیله عالم واقعیمون نیستیم، بلکه ما کل قضیه را میبینیم.
دنباله این گفتار در بخش 5 این جلسه.